بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت دفاع آمریکا میگوید افزایش نیروها در افغانستان از 2 هفته دیگر آغاز می شود. وزارت خارجه بریتانیا آزادی اتباع این کشور در ایران را تایید کرد. سعید لیلاز به 9 سال حبس محکوم شد. ساعت 21. امروز چهارشنبه 11 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله نیم ساعته در کنار دیگر همکارم نیما تمدن. به شما شب بخیر میگیم و از اینکه همراه ما هستید خوشحالیم. اجازه بدید که یک سره به سراغ تازه ترین خبرها بریم از همکارم نیما تمدن.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نخستین گروه از 30,000 نیروی تازه نفس که قرار است به افغانستان اعزام شوند 2 تا 3 هفته دیگر به افغانستان میرسند. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داد، رابرت گیتس به نمایندگان مجلس سنا گفت در این طرح قرار است نیروهای تازه در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان استقرار یابند. وزیر دفاع آمریکا تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری ثبات در افغانستان را بسیار مهم دانست و گفت طرح افزایش نیروها برای 1.5 تا 2 سال ادامه می‌یابد.
The goal of the United States in Afghanistan and Pakistan is to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda and to prevent its return to both countries.
به گفته رابرت گیتس، آمریکا همچنین از متحدانش در سازمان ناتو خواسته است که بین 5 تا 7,000 نیروی اضافه به افغانستان بفرستند و به آموزش نیروهای امنیتی افغان کمک بیشتری کنند. با اجرای طرح افزایش نیروهای آمریکایی، شمار سربازان این کشور در افغانستان به 100,000 تن می‌رسد. وزارت خارجه بریتانیا آزادی 5 بریتانیایی بازداشت شده در آبهای خلیج فارس را تایید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز اعلام کرده بود که 5 بریتانیایی بازداشت شده در آبهای خلیج فارس آزاد شدند. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده بود که این عده در یک شناور به طور غیرقانونی در محدوده جزیره سیری بازداشت شدند و با بررسی‌های به عمل آمده و بازجویی از آنها مشخص شد که اشتباهاً وارد آبهای ایران شده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی امروزش با منوچهر متکی درباره این 5 بریتانیایی صحبت کرده بود. دادگاه انقلاب در تهران سعید لیلاز روزنامه‌نگار و اقتصاددان را به 9 سال حبس محکوم کرد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع سعید لیلاز، دادگاه بدوی موکلش را درباره حضور در تجمعات غیرقانونی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده مجرم شناخته است. او افزوده که این حکم کتباً به او ابلاغ نشده بلکه به طور شفاهی به او اطلاع داده شده است. وکیل سعید لیلاز همچنین میگوید که دادگاه با تبدیل قرار بازداشت آقای لیلاز به قرار وثیقه موافقت نکرده. از سوی دیگر شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز به 1 سال حبس محکوم شده است. جرم شاپور کاظمی حضور در تجمعات غیرقانونی اعلام شده و شاپور کاظمی هفته گذشته با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ 50 میلیون تومان آزاد شد.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. سحرگاه امروز به وقت ایران، باراک اوباما استراتژی جدید کشورش را در افغانستان اعلام کرد. افغانستان درباره استراتژی رئیس جمهوری آمریکا چه فکر می‌کند؟ احمدی نژاد می‌گوید سوخت 20% را خودمان تولید می‌کنیم و استاد فیزیک اتمی می‌گوید ایران می‌تواند. اما همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سحرگاه امروز به وقت ایران با اعلام استراتژی جدید خود در افغانستان از اعزام 30,000 نیروی تازه نفس به این کشور خبر داد. او همچنین گفت با واگذاری مسئولیت بیشتر به نیروهای افغانی، نیروهای آمریکایی پس از 18 ماه از این تاریخ می توانند به تدریج از افغانستان خارج شوند. وی در ادامه گفت هدف آمریکا گسیختن، خلع سلاح کردن و سرانجام شکست القاعده و جلوگیری از بازگشت آنها به افغانستان و پاکستان است. باراک اوباما با تاکید به حفظ همکاری با پاکستان گفت آمریکا در 3 بعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی به پاکستان کمک خواهد کرد. در رابطه با چگونگی تأثیر استراتژی تازه آمریکا بر پاکستان و نگرانی‌های اسلام‌آباد، گزارشی داریم از حسین آریان.
مناطق قبائلی در امتداد مرز پاکستان و افغانستان که کنترل دولت‌های مرکزی دو کشور بر آنها ناچیز است، پناهگاه افراط‌گرایان اسلامی و القاعده است. آمریکا از پاکستان انتظار دارد که با شدت تمام این افراط‌گرایان را سرکوب کند و بدین وسیله راه را برای پایان دادن به ناآرامی‌های افغانستان هموار نماید. گفته می شود که اسامه بن لادن کماکان در بخش پاکستانی این منطقه قبائلی زندگی می کند و ارتش پاکستان در صورت تشدید عملیاتش ممکن است او و همراهانش را دستگیر کند. مقام‌های آمریکایی و افغانی می‌گویند که حملات طالبان و ستیزجویان در افغانستان از این مناطق قبائلی سرچشمه می‌گیرد. اما پاکستان از استراتژی جدید اوباما در افغانستان چه نگرانی‌هایی دارد؟ دولت پاکستان نگران آن است که افزایش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان و در نتیجه تشدید عملیات آنها در این کشور ستیزجویان بیشتری را به بخش پاکستانی مناطق قبائلی سوق دهد، به ویژه به بخش بلوچستان پاکستان، منطقه‌ای که اسلام آباد سالهاست سعی می‌کند به ناآرامی‌های قبایل بلوچ پایان دهد ولی موفق نشده است. و این در حالی است که ارتش پاکستان درگیر مبارزه با مسائل گوناگون است. این ارتش در حال مبارزه با طالبان است و گسترش عملیات نیروهای پاکستانی به مناطق قبائلی و کوهستانی می تواند تلفات سنگینی را در پی داشته باشد. عملیات ارتش پاکستان در اواسط اکتبر حدود 2 ماه پیش به وزیرستان جنوبی برای مبارزه با ستیزجویان القاعده و طالبان با واکنش مرگبار این ستیزجویان مواجه شد و طی بمب‌گذاری‌های متعدد صدها نفر از شهروندان پاکستانی جان خود را از دست دادند. علاوه بر این، پاکستان نگران خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان است که به گفته باراک اوباما در 18 ماه آینده عملی خواهد شد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که خروج نیروهای آمریکایی و دیگر کشورها از افغانستان ممکن است به جنگ داخلی در افغانستان منجر شود، همان گونه که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان به وقوع پیوست. و اما انتظارات آمریکا از پاکستان چیست؟ واشنگتن از اسلام آباد انتظار دارد که مبارزه خود را علیه ستیزجویان تشدید کند. به تازگی نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در اظهاراتی مشابه از پاکستان خواست که کوشش‌های خود را برای دستگیری اسامه بن لادن افزایش دهد. و این در حالی است که مقام‌های پاکستانی می‌گویند از محل اختفای بن لادن اطلاعی ندارند. تا به حال نیروهای آمریکایی به دفعات از هواپیماهای بی‌سرنشین برای بمباران پناهگاه‌های طالبان و القاعده در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان استفاده کردند و پیش بینی می‌شود که این عملیات افزایش یابد. این کار می‌تواند احساسات ضد آمریکایی را در پاکستان تشدید کند. اما در این میانه سیاست پاکستان در قبال استراتژی اوباما در افغانستان و انتظارات واشنگتن چیست؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پاکستان تمایلی به مبارزه با طالبان افغانستان ندارد، زیرا این کار نفوذ هند را در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی افزایش خواهد داد. بیشتر اعضای طالبان از قبایل پشتون هستند که بزرگترین گروه قومی در افغانستان است و همینطور در 2 استان مرزی پاکستان. در حالی که اسلام آباد به مبارزه با طالبان پاکستان برخواسته ولی برخلاف میل آمریکا نمیخواهد در ادامه مبارزه‌اش با طالبان مناطق مرزی افغانستان نیز درگیر شود. پاکستان مایل است که افغانستان با تشکیل یک دولت ائتلافی شماری از نمایندگان طالبان را در این دولت بپذیرد و بدین وسیله از احیای اختلافات گذشته پاکستان و افغانستان بر سر مناطق پشتونها که پشتونستان هم نامیده میشود جلوگیری کند. فکر تشکیل یک کشور مستقل پشتونستان در دهه 1950 و 1960 روابط دو کشور پاکستان و افغانستان را به شدت تیره کرد ولی این فکر با گسترش نفوذ اسلامگرایان در مناطق مرزی دو کشور فروکش کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سحرگاه امروز به وقت ایران با اعلام استراتژی جدید خود در افغانستان، همچنین از اعزام 30,000 نیروی تازه نفس به این کشور خبر داد. گزارشی که میشنیدید در رابطه با چگونگی تاثیر استراتژی تازه آمریکا بر پاکستان و نگرانی‌های اسلام آباد، کشور همسایه افغانستان بود که حسین آریان گزارش میداد. اما دولت و ملت افغانستان درباره استراتژی رئیس جمهوری آمریکا چه فکر می‌کند؟ عصمت الله سروان از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که از سحرگاه امروز با کارشناسان و شهروندان در افغانستان در تماس بوده، در این رابطه توضیح می‌دهد.
پیام آقای اوباما صحبت‌هایی بود که میشه تصور کرد که نباید برای دولت آقای کرزی خوشایند باشد، از جمله این که آقای اوباما گفته است که وی با والیان یا فرمانداران ولایات مستقیما صحبت خواهد کرد و با والیهایی که کارهای بهتر کردن، خدمات بهتر به مردم ارائه کردن و در فساد اداری شریک نبودند از نزدیک کار خواهند کرد و از آنهای حمایت خواهد کرد. این چیزی است که تصور نمی‌شود که در افغانستان از او استقبال به عمل آید، به خاطری که به یک شکل مشروعیت دولت ضعیف میشه. اما این را هم باید فراموش نکنیم که برخی از کارشناسان افغان و صاحب نظران از این نظر اوباما استقبال میکنند. آنها میگن که ممکن است از این طریق فساد در افغانستان کاهش پیدا کند.
تصور میکنید که چرا دولت باراک اوباما این وظیفه و این ماموریت رو به دولت افغانستان نمیده و فراتر از اون میره و خودش میخواد مستقیما با والیان یا استانداران کشور تماس داشته باشه؟
آقای اوباما در اظهاراتش از سخنرانی اخیر رئیس جمهور کرزی تقریبا استقبال میتوانیم بگویم کرد و گفت که آقای کرزی تعهدات خوبی نمود در اظهاراتی که در پایان مراسم سوگند ایراد کرد. اما به نظر میرسد که امریکایی ها هنوز هم مطمئن نیستند که آقای کرزی بتواند جلوی فساد اداری را بگیرد، با توجه به اینکه امریکا و سایر متحدان غربیش انتقاد دارند سر حکومت آقای کرزی که در کنار این جنگ سالار و عناصری که همواره متهم به فساد بودند قرار دارند. با توجه به این به نظر می رسد که دولت اوباما خیلی هم مطمئن نیست که آقای کرزی بتواند مانی فساد در افغانستان شود.
سوال اینه که اونهایی که در افغانستان نسبت به این پیام آقای اوباما ناراضی هستند، اونها چه میگن؟
برخی از افراد نگران هستند، میگن که این نکته در اظهارات آقای اوباما خیلی خوشایند نبود که آقای اوباما مدت خروج قوای امریکایی از افغانستان را مورد اشاره قرار داد. آقای اوباما گفت که بعد از 18 ماه خروج قوای امریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. البته اگرچه آقای اوباما این مسئله را مشروط ساخته، مشروط به شرایط زمان، اما این افراد که انتقاد دارن سر این نکته، آنها میگن که مخالفین مسئله امیدوار خواهند شد که 18 ماه دیگر هم خواهد گذشت، بیاید به مقاومت خود ادامه دهیم و این مسئله باعث میشه که جنگ ادامه پیدا کنه.
در بین مردم عادی آیا مخالفینی وجود داره که به این پیام اشکالی وارد کرده باشند؟
برخی از مردم طبعا که مخالف حضور قوای خارجی هستند. برخی با رادیو آزادی گفتند که اگر شمار قوای آمریکایی زیاد شود، شاید این نگرانی ایجاد شود که افغانستان اشغال شده است. برخی هم از این بابت نگران بودند که ممکن درگیری و جنگ تشدید شود و تلفات ملکی بیش از پیش افزایش پیدا کند. برخی هم از این بابت انتقاد داشتند که چرا به مصالحه ملی اشاره نشد، چرا از مخالفین دولت افغانستان نام گرفته نشد و سر این موضوع که دولت افغانستان باید با آنها آشتی کند تاکید صورت نگرفت. آنها میگن که مشکل افغانستان به نظر آنها از طریق جنگ نمیشه حل شود، از طریق نظامی راه حل نداره، باید بالاخره به میز مذاکره رفت و مشکل را با مخالفان از طریق مذاکره حل و فصل نمود.
عصمت الله سروان از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا و دیدگاه شهروندان افغان و همچنین کارشناسان در این کشور میگفت.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمود احمدی نژاد بعد از ظهر روز چهارشنبه در اصفهان و در واکنش به شکست گفتگوها با گروه 5+1 بر سر انتقال سوخت کم غنی شده ایران به خارج و تبدیل آن به سوخت برای راکتور تهران یادآور شد ایران سوخت 20% را خودش تولید می کند و 10 مرکز مثل نطنز راه اندازی خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین احتمال وقوع جنگ را یک بازی تبلیغاتی دانست و گفت رژیم صهیونیستی که چیزی نیست، اربابان این رژیم هم نمی توانند غلطی بکنند. پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی، استاد پیشین در دانشگاه‌های صنعتی آریامهر، دانشگاه تهران و دانشگاه‌های آلمان در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی درباره توانایی ایران برای تولید اورانیوم 20% می‌گوید.
چند نفر از دانشجویان سابق من در این پروژه شرکت داشتن که بعضیشون هم فرار کردن، آمدن بیرون و بنده اطلاعات زیادی راجع به کار اینا دارم. امکان این رو دارند، ولی یکی از مسائل مهم توانایی غنی کردن اورانیوم که تنها نیست. میله‌های سوخت کارخونه‌اش جای دیگه هست، این هنوز راه نیفتاده اصلا. تازه اگرم بخواهند که این کار رو بکنن در نطنز یا در قم فرقی نمی کنه، این کارخونه رو باید اول تبدیل بکنن به یک کارخونه دیگری که بتونه به جای 4% 20% غنی بکنه. این خود چندین ماه طول میکشه.
یعنی در تأسیسات نطنز امکان فراوری با درصد بیشتر وجود نداره؟
الان نیست. این مثل چه قرقره نیست که شما اینه بتونید بپیچینش. اینا دستگاه ها رو ساختن به صورت آبشار و اینا با یه سرعت به خصوصی حرکت میکنن، کار میکنن و بعد اگر شما بخواید غنی سازی رو که از 4% الان در حال حاضر حد تبدیل بکنید به 20%، باید تمام چرخش رو عوض کنید و این خودش خیلی طول میکشه. اقلا 5-6 ماه طول میکشه تا اینو تبدیل بکنن. میتونن بکنن، نمیگم نمیتونن، ولی مسئله تنها غنی کردن نیست. ایران در حال حاضر همه امکانات داره که این کارو بکنه، یه مقداری هم زمان لازم داره، ولی اون چیزی که اهمیت داره لااقل برای راکتور عرض کنم امیرآباد که سوخت 19.7% داره، تنها این نیست که شما اورانیوم غنی بکنید، بلکه این اورانیوم باید بره در یک کارخونه دیگری تبدیل به میله‌های سوخت بشه. پوشش داریم، پوشش از سیرکونیوم هست. این کارخونه هنوز کار نمیکنه اصلا، معلوم هم نیست اصلا بتونه کار بکنه.
یعنی چون این کارخانه در ایران وجود داره اما کار نمیکنه.
اینا خریدن، همه مسائلش هم هست، نصب هم شده، ولی معلوم نیست این کار بکنه. برای اینکه بسیاری از موادی رو که اینا لازم دارن ممکن است دیگه بهشون فروخته نشده. چیزی که دقیقا میتونم به شما بگم این کارخونه هنوز کار نمیکنه.
کارخونه تولید
میله‌های سوخت، تولید میله‌های سوخت رو اینا هنوز کار نینداختن و این خودش کلی طول میکشه.
جناب پروفسور واحدی، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران شروع بکنه به غنی سازی بیشتر تا مرز 20%، آیا گره کور روابط ایران بر سر پرونده هستیش با جهان خارج کورتر نخواهد شد؟
100%. این کاری رو اگر اینها میکنن که به نظر من این کار رو خواهند کرد، من قطعا میدونم، برای اینکه اینها بر حال یک برخورد شاید نظامی رو میخوان به گونه ای تولید بکنن برای اینکه وضع سیاسی در ایران خرابه، این کار رو حتما خواهند کرد مسلما، ولی نتیجه این کار خیلی بدتر هست برای ملت ایران. سخت مردم مملکت ما رو تحت فشار قرار خواهند داد.
آیا اطلاعاتی دارید یا بر مبنای دانش و تجربه که جمهوری اسلامی در کنار فعالیت‌های صلح‌آمیزش تصمیمی به ساخت سلاح هسته‌ای هم داشته باشه؟
بله بله، اینو داره و به طور قطع یه برنامه‌هایی رو در این راه ادامه میده و توسعه داده، به خصوص مرکز این کار در پارچین.
یعنی آن چه صنایع پارچین نامیده میشه؟
در پارچین در گذشته ما صنایع نظامی رو داشتیم، حالا اونجا رو توسعه بیشتری دادن، حتی به نظر میاد که از اونجا یه تونل زیرزمینی وجود داره مستقیم از پارچین به تهران و در این تونل و در جاهای لابراتوارهای دیگری در داخل تهران اینها برنامه‌هایی رو دنبال میکنند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای.
جناب پروفسور واحدی، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازرسی‌هاش به این نقطه‌هایی که شما میگین دسترسی پیدا نکرده؟
نه خیر، برای اینکه در اون محل‌ها که به اینا اجازه نمیدن اصلا برن، اون چیزی که الان آژانس دنبال میکنه علاوه بر اینکه نتنز بوده است، تازه به هزار زحمت بهش اجازه دادن هم که قمر هم تفتیش بکنه. اون چیزی که زیاد اهمیت داره خود راکتور آب سنگین عراق که اصلا تا به حال هنوز اجازه نداره اونا اونجا رو تفتیش بکنن.
پروفسور بایدی، مقام های ایران و از جمله آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه باز تکرار کردند که ما 10 مرکز دیگر مثل نتنز راه اندازی خواهیم کرد. توانایی های جمهوری اسلامی در این زمینه چگونه است؟
بله، آخه میدونید ایران اخیراً یعنی در حدود سال گذشته به خصوص موفق شده است که سانتریفوژ های جدیدی رو بسازه که ER1 و ER2 اسمشون هست و اینها از فیبر کربن تهیه میشن و این فیبر کربن سبکه. در نتیجه دور این سانتریفوژا خیلی بالاتره از P1 و P2 که سابقا داشتن، به این دلیل اینا خیلی قشنگتر سریعتر میتونن اورانیوم غنی بکنن و این کار رو واقعا انجام دادن. من خودم عکساشو دیدم. به این دلیل 100% اینا میتونن این کار رو بکنن که در جاهای دیگری هم یه همچین کارخونه هایی رو بسازن و این کار برخوردهای شدیدی در بین المللی به وجود خواهد آورد، به خصوص که اون وقت آژانس بین‌المللی دیگه نمیتونه همه جا رو تفتیش بکنه، اینا میتونن همه جا قایم کنن. این سانتریفوژای جدید رو میتونن توی پستوی یه خونه‌ای هم بذارن، در نتیجه آژانس به این سادگی دیگه نمیتونه جایی رو بره و بازرسی بکنه.
درباره توانایی ایران برای تولید اورانیوم 20% پروفسور نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی و استاد پیشین دانشگاه های تهران، صنعتی آریامهر و دانشگاه های آلمان به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اما شنوندگان گرامی، همون گونه که هم‌اکنون شنیدید، اساتید بسیاری در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودشون رو ارائه می‌کنند. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما، شما چه فکر می‌کنید؟
در مورد احداث 10 سایت دیگه بابت قانونسازی اورانیوم، باید بگم حکومت بهتر اول جلوی بیکاری، فقر و فساد، گرانی و تورم رو بگیره، بعد بره به جای 10 تا 1000 تا سایت دیگه بزنه.
طی 30 سال چه کاری انجام دادن که به نفع مردم ایران باشه؟ به جای اینکه بریم بمب اتم بسازیم، باهاش نسل‌کشی کنی، بیان اقتصاد بیمار ایران درست کنیم.
بله آقا، 20 شم بسازم با منافع ملی ما هیچ تناقضی نداره، 30 هم بسازم هیچ تناقضی نداره، ما انرژی هسته‌ای میخوام.
واقعا مایه تأسف است که در حالی که مردم ما در جنوب تهران هنوز در بدترین شرایط مسکونی زندگی میکنند، آقای احمدی نژاد برای مردم ونزوئلا خانه میسازد. به قول معروف، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
سلام، من از کاشان مزاحمتون میشم. منم نظرم اینه که دین باید از سیاست کاملا جدا باشه، یعنی این دیگه تو هیچ جای دنیا الان جواب نمیده این ترس حکومت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220 پیامگیر جدید رادیو فردا که چند هفته است برای آسایش و راحتی بیشتر شما شنوندگان گرامی نصب شده است. 001-202-82-87-220. ماما سعید لیلاز 9 سال زندان، بهزاد نبوی 6 سال، هدایت آقایی 5 سال، شهاب طباطبایی 5 سال، محمد عطریانفر 5 سال زندان، محمد علی ابتهی 5 سال زندان، مسعود باستانی 6 سال، هنگامه شهیدی 6 سال و 3 ماه و 1 روز، علی تاجرنیا 6 سال زندان و 74 ضربه شلاق، احمد زیدآبادی 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. و این فهرست همچنان ادامه دارد، زندان و باز هم زندان. طی چند هفته گذشته روند صدور احکام اولیه برای متهمان سرشناس در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته است. متهمانی که در میانشان چهره‌های اصلاح طلب از سخنگوی دولت پیشین و معاون ریاست جمهوری پیشین تا روزنامه‌نگار و اعضای ارشد احزاب سیاسی و نماینده پیشین مجلس به چشم می‌خورد. آخرین حکم صادر شده مربوط به سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی است که به گفته وکیل مدافعش در دادگاه بدوی به 9 سال زندان محکوم شده است. این احکام در حالی صادر می شود که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر تاکنون بارها روند محاکمات را ناقض قوانین داخلی و بین المللی دانستند. با پوزش از شما شنوندگان گرامی، محمد سیف‌زاده حقوقدان، وکیل مدافع و عضو هیئت مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا با استناد به مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران به تشریح دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن محاکمات و احکام اخیر پرداخته است.
کسانی که دستگیر شدن افرادی هستند که یا در تجمعات مسالمت‌آمیز دستگیر شدن بعد از حوادث انتخابات و یا آنچه وابسته به احزاب قانونی هستند که معترض نسبت به انتخابات بودند. این کسانی که وابسته به این احزاب بودند، احزابشون هم قانونی بوده و از ماده 10 هم مجوز گرفتند و حق داشتند هر نوع فعالیت سیاسی مسالمت جویانه رو در قالب اون احزاب انجام بدهند. اما اون کسانی که در راه پیمایی ها دستگیر شدن به استناد اصل 27 قانون اساسی، تظاهرات و تجمعات و راه پیمایی های مسالمت جویانه اینها به هیچ وجه به کسب مجوز از وزارت کشور احتیاجی نداشته و اونها می توانستند بدون اخذ مجوز راه پیمایی بکنند.
پس آقای سیف‌زاده، به نظر شما الان احکامی که صادر شده با توجه به مواردی که ذکر کردید خارج از چارچوب قانون داخلی ایران برآورد میشه؟
دقیقاً عرض کنم که دقیقاً در جهت مقابله با قوانین موضوعی داخلی است. کسانی که دستگیر شدن در راستای اعمال حقوق قانونی خود در اصول 26 و 27 قانون اساسی دستگیر شدن. دستگیری ها هم نهدش خلاف قانون بوده. اگر توجهی ما بکنیم به اصل 32 قانون اساسی، هر نوع دستگیری باید مطابق قانون باشد و بلافاصله ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشن. مطابق قانون هم مقصود مواد 112 تا 118 قانون آیین دادرسی کیفری است که نحوه احضار، جلب و همچنین ماده 96 در مورد تفتیش خانه های مردم که اصلا در شب نباید باشد، اینها قانون ما داریم. بنابراین پس نحوه دستگیری اینها هم از اساس غیر قانونی بوده، اما مرجعی که اینها رو دستگیر کرده اون مرجع هم غیر قانونی بوده.
آقای سیف‌زاده، منظورتون اینجا سپاه و نیروی انتظامی هست یا دادگاه های انقلاب؟
الان عرض میکنم خدمتون، حتی اگر سپاه یا نیروهای انتظامی با دستور قضات دادسرای دادگاه های انقلاب این عمل را انجام داده باشند، این عمل باز خلاف هست. چرا؟ به خاطر اینکه به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی ما دو سیستم دادرسی در ایران داریم، یکی دادگاه های محاکم عمومی دادگستری، یکی محاکم خاص نظامی است که به جرائم خاص نظامی رسیدگی می کنند. ما چیزی به نام دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت را در قانون اساسی نداریم و اینها از اساس غیر قانونی هستند. حتی اگر دادگاه در محاکم دادگستری هم بود، به استناد اصل 168 قانون اساسی جرائم منتسب به متهمان از نوع سیاسی و مطبوعاتی است که باید با حضور هیئت منصفه به صورت علنی باشد. مقصود از هیئت منصفه واقعی است و نه حکومتی آنچنان که در دادگاه مطبوعات انجام می شود، و مقصود از علنی این است که مانع ورود کسی نشوند. پس می‌بینیم از لحاظ شکل با چه فاجعه‌ای روبرو هستیم.
محمد سیفزاده، حقوقدان، وکیل مدافع و عضو هیئت مؤسسه قانون مدافعان حقوق بشر ایران، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا بود. او با استناد به مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران به تشریح دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن محاکمات و احکام صادره در دادگاه های اخیر پرداخت. اما شنوندگان گرامی، اجازه میخوام که از شما پوزش بطلبم، به خاطر اینکه هنگام خواندن پیشگفتار صدای خودم را از دست دادم. سپاسگزارم از همراهیتون. از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر شنونده بخش خبری ما باشید و همچنین مجله نیمه شب ما را هم از دست ندهید. خدا نگهدار یکایک شما.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
شاپرک حیرون و بیقرار از اون گلوی با گرفتش از اون پیدا یه پنهون از هر کسی سرا میگو بستمش عطری رویایی عشقه عشق و زیبایی قلبم از شوقی سرشار گفتن گلا با خنده به شاپرک عشقه شاشناش شاشناش وجود گلا سطر و قشنگی عشق اینجا پیش ما شاپرک عشقی بی همتا دلش همراه هر جا میتامه از عطر یار شپر زد و به آجه آسمونه رسی هر باز کن هر باز کن شاپرک یا گذشت و رسید به نور امید شاپرک شاپرک هر باز کن شپر زد و به آجه آسمونه رسی هر دلنگیز پشت دیواری از سنگ و خاره شاپرک برای دیدن یا دیگه راهی انگار نداره یا باید عشقو از دل برونه یا باید بگذره از رو دیوار بره بالا تا بی نهایت تا عشق تا آج دیدار
رادیو فردا.
سر رام رام نزار پریاد دوست دارم نرو تنها نزار من فقط خود دارم سر رام تو هم من تنها نداری چشم را به تو هم لبه عشق من دروغه میدونم سرت شلوغه حس رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه پریا دوست دارم خیال نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه یکی یک دونه ی من برام تو عمر و نفسی ولی یا بدون به جز تو نمیدم دل به کسی نمیدم دل به کسی
که ترکم نکن، نرو تنها نذار، خدا دوست دارم با روی قلبم نذار، دیگه ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا عاشقتم با روی قلبم نذار. دارم نرو تنها نذار، من فقط تو دارم، سر راه تو هم من تنها نذاری، چشم راه تو هم منو جا نذاری. نگو عشق من دروغه قریه، میدونم سرت شلوغه قریه، حس رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه قریه، هریا دوست دارم خیال نکن دروغه، میدونم که این روزا خیلی سنت شلوغه، یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی، هریا بدون بجز تو نمیدم دل به کسی، نمیدم دل به کسی. ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا دوست دارم با روی قلبم نذار، دیگه ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا عاشقتم با روی قلبم نذار.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8،
ریمیکس دیجی مامز، ریمیکس
خدمت همه برابر شه، جاده دنیا با این بیچه کچ میپیچونه هممونو صبح تا غروب، بیا گوش کن یه بار به هم نگیم دروغ، این ممسیه که میخونه برات، حس همدردی داره باهات، میبینم اون برق و تو چشات که میپیچونی ما رو مثل نقل و نبات، بدون که رو شده دستت واسه ما، تکراری شده واسم اون این عداها، بیا بیا دیگه واسم قصه نساز، بابا بیا کنارم با هم بساز.
دارم کردی برو برو زدی در به درم کردی، دیدونی
دیگه رامت نمیشن
عزیزم، آخه خامت نمیشن، آخه چی کم گذاشتم برا، بگو چرا رفتی از پیشم چرا، بیا میمونم تو همیشه با ها، اما میخونم تا جون دارم برا.
دیچه
برای تو جون میدار کی بود، عمرشو بسه نگاز میدار کی بود،
هی ها هی تو
تو حرومه، حرفی ندارم قصه تمومه، همه میدونن تو دلم دانه داری، میخوام بدونم به تو چی تو قلبه داری.
ریمیکس
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. این ترانه یکی از ساخته های گروه اشکینه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
هر جا که دیگران نگاه کنند، شما هم نگاه را به همان جهت می‌گردانید. این نتیجه یکی از تحقیقات علمی منتشر شده در روزهای اخیر است. تحقیق آزمایشگاهی روی 20 داوطلب نشان داده که اگر طرف مقابل بدنی پر عضله و نیرومند داشته باشد، احتمال اینکه شخص به طور غریزی نگاه را با او همسو کند بیشتر است. به این ترتیب یکی دیگر از شباهت‌های انسان‌ها و میمون‌ها با این آزمایش ثابت می‌شود. پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند که انواع مختلفی از میمون‌ها نیز جهت نگاه خود را با هم‌نوعان مقتدر و نیرومند تطابق می‌دهند. برای همزیستی بهتر در گروه‌های اجتماعی بدوی، لازم است که هر کدام از اعضای گروه بداند توجه سرکرده‌اش را چه چیزی جلب کرده است.
کرده راهیه میخونه کرده
چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یا از عاشقی سیرم باز اسیرم نکنه ایده بس کن دیگه ایده شیبه نکنه ایده از عاشقی سیرم باز اسیرم نکنه ایده دلم تنگ دلم تنگ خدا یام دل یار منم سنگ خدا یام منو دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یام منو دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا با ما دلم تنگ خدا با ما دلم تنگ خدا با ما
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است. برای این که به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Oh!
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو کبیری تو یه مسافر، یه غریبه، یه اسیر، من یه پرنده، یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر، یه غریبه،